تاثیرگذار در زندگیشون برای ما گفتن که عمدتاً مادران عزیزمون بودن که پر از صبر و ایثارن و قطعاً سرآمد همه زنان تاثیرگذار و البته الگوی مردان و زنان بانو حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است که در شب شهادت ایشون هم هستیم. بار دیگر از طرف خودم و همه همکارانم در این برنامه این روز و شب رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. ممنون که ما رو شنیدید. برای همتون آرزوی بهترین ها می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
هجده و 31 دقیقه از اولین روز هفته رو سپری میکنیم و در این لحظه دعوتتون میکنم از رادیو اقتصاد همراه باشید با برنامه معمای توسعه.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید.
الان بنشینید مثلا نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه یه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینو میخواست بگه که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. میخواست مردم بازی بدن.
این هم به راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره. این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه. چند هفته قبل یک قرارداد مهم تجاری امضا شد. 13 قرارداد نفتی نگهداشت و افزایش تولید نفت به ارزش بیش از 1.5 میلیارد یورو میان 2 شرکت تابعی شرکت ملی نفت ایران و 14 شرکت داخلی امضا شد.
بر اساس این قراردادها 13 پروژه در شرکت ملی نفت ایران به 14 شرکت ایرانی واگذار می شود تا 102 حلقه چاه جدید حفاری و 44 حلقه چاه موجود هم بازسازی شود.
4% از قراردادها جهت مسئولیت‌های اجتماعی نفت در استان‌هایی که پروژه انجام میشه تحقق پیدا میکنه.
هیچ منتظر خارجی ها نمیشیم که اگر اونا نیامدن ما به قولی رو به قبله دراز میکشیم.
این توان داخلی فنی در صنعت نفت یک پشتوانه سیاسی و اقتصادی دارد که در نتیجه تلاش های چند ساله به دست آمده است. در 100 سال اخیر نفت کالای هویتی ایران بوده است و استقلال در مدیریت آن هم مهمترین مسئله ما محسوب میشده. اما چگونه؟ بهمن 1327 وقتی شاه برای بازدید به یک جلسه عمومی رفته بود، اتفاقی افتاد که جامعه ایران را بسیار متاثر از خودش کرد.
ای سرباز وطن، جان‌نثار، سرهنگ مستشاری، فرمانده تشریفات، ضمن عرض خیر مقدم تشریف فرمایی اعلیحضرت همایونی را به دانش
ترور شاه توسط گروهی ناشناس صورت گرفت، اما نافرجام ماند. جامعه ایران آن روزها به شدت درگیر مسئله نفت جنوب با انگلیس و نفت شمال با شوروی بود. همین مسئله بحران سیاسی را جدی تر کرد.
شک ندارم این کار زیر سر توده یا آیت الله کاشانی بوده.
کاشانی رو دستگیر کنین. این موضوع باید ظرف 24 ساعت روشن بشه. کاشانی چه مقصر باشه چه نباشه، یه مدت بعد از مرکه دور نگهش دارین. این رزمارا آدم مرموزیه، زیر نظر بگیرینش.
من که خدمتون عرض کرده بودم قربان، زبونم لال. این مردی که فکر کرده اعلی حضرت فقید رضا شاهه، فکر کرده با یه کودتا میتونه.
میخوام استراحت کنم، خیلی درد دارم. بفرمایید آقای حشیر، تا امشب باید کاشانی دستگیر بشه.
به نظر میرسید نتایج سیاسی ترور نافرجام شاه به سرعت عملیاتی شد. دربار تلاش کرد فضای سیاسی مجلس آینده را تغییر دهد و به نفت‌های شرکت نفت ایران و انگلیس پایان دهد. دکتر سیف‌پور فاطمی از نمایندگان مجلس شورای ملی.
بعد از اینکه ناصر فخرآوری را کشتند و شاه آسیبی بهش وارد نیامد، حکومت نظامی اعلام شد و دو دسته که مخالف شاه بودن این دسته را محکم کوبیدند. یکی حزب توده بود که حزب توده را غیر قانونی اعلام کردند و گفتند که باعث تیراندازی این شخص با حزب توده سر و کار داشته است. دیگری دسته از سید ابوالقاسم کاشانی و روحانیون و افرادی مانند حائری‌زاده و مخالفین در مجلس. بعد از اینکه این عمل واقع شد، شاه توانست که مجلس مؤسسان را تشکیل بدهد و اون اختیاراتی که غیر ممکن بود بدون یک چنین قاعده‌ای بتواند اون اختیارات را بگیرد از مجلس مؤسسان گرفت. یکی از اونها تشکیل مجلس سنا بود و دیگری اختیار به شاه برای انحلال مجلس.
کمتر از یک سال بعد انتخابات مجلس 16 برگزار شد، در حالی که فضای سیاسی کاملا بسته و نظامیان به بهانه ترور شاه اوضاع را در کنترل خود داشتند. در این اختناق بود که اندیشه ملی شدن صنعت نفت زاده شد. آقای قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر ایران:
عرض کنم که قضیه ملی شدن نفت دو وجه داشت، اگرچه بعضی ها امروز انتقاد میکنن که ما ای کاش به جای این که فقط شعار ملی شدن نفت رو میدادیم، شعار مبارزه با استعمار در همه ابعاد مطرح میشد. حالا اون دیگه به عنوان آفات و آسیب شناسی قضیت، اما تصور این بود که این شریان نفت یا طلای سیاه یا این ثروت عمومی داره همه عرض کنم به نفع انگلستان تموم میشه و ما اینجا هم کارگرانمون ذلیل و زیر نظر اونها هن، هم اختیارات دست انگلیس هاست و هم در حقیقت سلطه دارن. از این طریق ما اگر نفت رو ملی کنیم همه در اختیار خودمونه، با قیمت متعارف میتونیم در جهان بفروشیم، حالا چه انگلستان، آلمان، اروپا، امریکا میخواد بخره، ما با قیمت خودمون که تعیین میکنیم میفروشیم و اون بودجه رو و درآمد و صرف سازندگی مملکت میکنیم. در این قضیه فقط حزب توده مخالف بود که اونم به دلیل سیاست اتحاد جماهیر شوروی بود. دو جریان ملی و عرض کنم که اسلامی اینجا با هم متحد شدن. حتی برخی از رجال درباری که جزء مؤسسین جبهه ملی بودن، مثل عرض می شود که عباس خلیلی یا ابوالحسن امید نوری که اینها نوعی وابسته هم به دربار بودن هم به انگلستان، اینها جزء مؤسسین جبهه ملی بودن. وقتی که اوضاع رو دیدن از جبهه ملی هم حتی کنار کشیدن، به طرف خود دربار رفتن. و در اینجا تصور ملت این بود، تصور مراجع و روحانیت ما علاوه بر این کوتاه کردن دست اجنبی از مملکت بود، که این در فتوای آیت الله عظما سید محمد تقی خانساری، آیت الله عظما سید محمود روحانی و بیانیه های آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی بود، که علاوه بر مسئله منافع ملی، نگاه نفی سلطه اجنبی و بیگانگان رو بر جامعه از نظر مذهبی و دینی بیان میکردن. لذا اینجا ما یک اتفاق نظر در مملکت داریم.
مجلس 16 شورای ملی در تاریخ 28 بهمن ماه سال 1328 هجری شمسی بدون حضور نمایندگان تهران توسط شاه که تازه از آمریکا برگشته بود افتتاح شد. روزی که نتایج انتخابات اعلام شد خیلی ها شوکه شدند.
قربان، مأموریت انجام شد همونطور که منظور نظر شاهنشاه بود.
خوبه نتیجه انتخابات رو اعلام کنید.
چشم قربان.
نتیجه انتخاب آرا از روی همین آمار به قرار رسیده است. خسرو هدایت 2642، خرازی 2315، مهندس حبیبی 1836، ضیا طباطبایی 1750، حمزه زاده 1668، کاشانیان 1627، علی بکیری 1564 و مهندس زیرکزاده 1244.
علت آن باطل شدن انتخابات در تهران بود. دربار رسماً صندوق‌ها را مدیریت کرده بود.
آقا مهدی جان، ما چند روزه که گرفتار این فاجعه شدیم. نمایندگان ما در محل شمارش آرا گزارش‌های عجیب و غریبی به ما دادن، مبنی بر ورود تعداد بیشماری صندوق که ناغافل وارد محل شمارش آرا شده و معلوم هم نیست مال کجای شهر و کدوم قسمت شهره. اینطور به من گزارش دادن.
موضوع آنقدر جدی شده بود که اعتراض‌های سراسری هم شروع شد. کار به آنجا رسید که تحسن در دربار شکل گرفت. اینجا بود که دکتر مصدق به رأس گروه معترضان رسید، مردی که اندیشه ملی شدن صنعت نفت را در ذهن می‌پروراند. کریم سنجابی از اعضای جبهه ملی.
مصدقم به فکر این افتاد که فعالیتش رو شروع کنه و گفتگوی این شد که چه اقدامی باید کرد. ایشان گفتن باید تحسن اختیار کنیم در مقابل این انتخاباتی که میگیرن، باید این انتخابات آزاد بشه. اول گفتگو بود که در یه مسجد تحسن بگیریم، بعد آقای مصدق گفتن که تحسن در دربار باشه این دفعه هم. مصدق اعلام کرد به مردم و روزی که تحسن معین شد ما رو به تحسن رفتیم. جمعیت کثیری وارد خیابان کاخ شده بودن و ما در خدمت دکتر مصدق رو به کاخ می رفتیم که عبدالحسین حجیر به استقبال مصدق آمد. به مصدق گفت که آقای دکتر مصدق انتخابات آزاد است. گفت عبدالحسین حجیر تو شرف داری، این وکالت آزاده. این حرفی بود که مصدق زد و دم در که رسیدیم یک جوانکی صدا زد زنده باد جمهوری، زنده باد مصدق رئیس جمهوری. فهمیدیم که این جز خرابکار هاست. مصدق فریاد زد بگیریدش، این آدم هم بگیرید، و پریدند و گرفتند و تحویل نظمیه دادند. بعد از اونجا گفتن که این جمع کثیر که نمیتونه وارد تحصن بشه، 20 نفر انتخاب کنید با آقای دکتر مصدق. 20 نفر انتخاب شد که از اون جمله یکی بنده بودم. اسامیش الان یکی یکی یادم نیست ولی شاید همه میدونید. اونجا رفتیم و دو سه روز در دربار متحسن بودیم. متکلم وعده با مصدق فقط عبدالحسین حجیر بود. مصدق نتوانست با شاه ملاقاتی بکنه و بالاخره عبدالحسین حجیر مصدق را مایوس و دست خالی بیرون کرد از چیز تحسن. ولی این تحسن ما نتیجه بخش شد، یعنی به وسیله مطبوعات و پخش شدن خبر این تحسن سبب شد که مردم علاقمند به انتخابات بشوند و در این حال مصدق و ملیون و مخصوصا دکتر بقایی که در اون موقع واقعا فعالیت غیرتمندانه کرد با روزنامه شاهدش، مردم آگاهی پیدا کردن و در انتخابات شرکت کردن.
در آن سو هم آیت الله کاشانی حضور داشت. ایشان تازه تبعید شده بود و قبل از انتخابات برای شرکت پرشور مردم بیانیه داده بود. آقای حسین مکی نماینده مجلس شورای ملی در این باره می گوید:
مرحوم آیت الله کاشانی هم یه اعلامیه خیلی شدیدی در باره نفت صادر کرده بود که نفت به اصطلاح خون ملت ایرانه و نبایستی در دست انگلیس‌ها قرار بگیره. این جرم مرحوم کاشانی بود که انگلیس‌ها به همین علت این وقایع خیال میکنم 15 بهمن رو این صحنه رو به وجود آوردن که این اختناق رو به وجود بیارن، کاشانی رو بگیرن، نفس‌ها رو در سینه تنگ بکنن، حکومت پرومیسی به وجود بیارن و بعد قوانینی که میخوان مجلس بگذارونن.
در نهایت شاه از ترس شورش‌های مردم مجبور شد انتخابات تهران را باطل اعلام کند.
کنترل مردم غیر ممکن شده، هر آن ممکنه کاخو محاصره کنن.
اینی که من میگم انتخاباتو باطل کنید.
نه، این کار یعنی عقب نشینی.
یه انتخابات پیزوری نباید صدمه به سلطنت من بزنه. کشور دچار بحران شده، میفهمی یا نه؟
اینجا لندن، بنگاه سخن پراکنی BBC. بالاخره با ابطال انتخابات تهران که اعلامیه آن با ذکر موجبات از طرف آقای سید محمد صادق طباطبایی به عمل آمد، ملیون و جوانان روشنفکری که ادعا می‌کنند می‌خواهند مجلسی سالم داشته باشند، مبارزه خود را با پیروزی به پایان رساندند. روزنامه‌های بریتانیا امروز به طور مفصل درباره این موضوع که چرا انتخابات تهران باطل شده است، مطالبی می‌نوشتند.
البته دربار چندان علاقی نداشت مجلس 16 مانند مجلس 15 باشد و هر روز صحبت درباره توسعه اقتصادی ایران و ارتباطش با نفت شکل بگیرد. اما ظاهرا نتیجه 180 درجه متفاوت شد. کریم سنجابی، عضو جبهه ملی:
در روزی که ما به کلی مایوس بودیم و منزل آقای دکتر مصدق بودیم، ناگهان خبر آوردن عبدالحسین حجیر کشته شد. همین که حجیر کشته شد و ننگ این تعویض آرا کاملا آشکار بود، اون انتخابات باطل شد. انتخابات مجدد صورت گرفت که در این انتخابات در شهر تهران 8 نفر از میلیون با مصدق انتخاب شدند. کاشانی و مکی و بقایی و عبدالقدیر آزاد و شایگان و نریمان و اینها. به این ترتیب در مجلس 16 پایگاه اقلیت تشکیل شد.
این تغییر فضای سیاسی فرصت انتخاب مجدد را به جریانی داد که خواسته های مهمی داشت و از همه مهمتر هم مدیریت ماجرای نفت بود. این بار حتی خود آیت الله کاشانی نامزد شد.
همونطور که میدونید شاه انتخابات رو باطل اعلام کرده، عقب نشسته و این به معنی اینه که انتخابات دوباره برگزار میشه و ما آیت الله کاشانی رو به عنوان کاندیدا معرفی خواهیم کرد.
ایشون در تبعیدن.
ایشون با این کار ما مسئولیت سیاسی پیدا میکنن. در نهایت بازگشتشون قطعیه. این امر در خصوص دکتر محمد مصدق نیست صادقه. ما از فردا تبلیغات رو شروع میکنیم تا روز انتخابات
سید ما رو از خودتون بدونین.
فقط باید از آیت الله کاشانی حمایت کنیم.
بالاخره مجلس 16 با حضور نمایندگان تهران هم شکل گرفت. هنوز ماهای اول بود که آنچه نباید انجام گرفت. کمیسیون نفت، یکی از فعالترین کمیسیون‌های مجلس 16 شکل گرفت که ریاست آن را دکتر محمد مصدق بر عهده گرفت. مصدق در اولین جلسه کمیسیون نفت از دولت خواست که پرونده نفت را در اختیار کمیسیون نفت مجلس قرار دهد. همینجاست که جریان جدید در عرصه سیاسی و اقتصادی ایران شکل می‌گیرد. دکتر موسی حقانی، کارشناس تاریخ معاصر:
ببینید، بحث ملی شدن نفت بیشتر از اینکه بحث اقتصادی باشه، یه بحث حیثیتی و سیاسی و به اصطلاح مقابله با نفوذ انگلستان بود. همونطور که قرارداد دارسی فقط یک قرارداد اقتصادی نبود، ظاهرا ما یک امتیازی رو به یک تبعی انگلیس واگذار کردیم، قیدم کرده بودیم که ما با فرد طرفیم نه با دولت انگلستان. اما دولت انگلستان اومد قرارداد رو از آن خودش کرد و اون قرارداد رو پایه‌ای قرار داد برای اینکه بتونه در همه عرصه‌های فرهنگی و سیاسی در کشور ما دخالت بکنه. بنابراین همونطور که اونها این قرارداد اقتصادی فقط نمی‌دونستن و اون رو بهانه کردن برای بست نفوذ سیاسی خودشون، نمایندگان مجلس ایران، سیاستمداران، علما و روحانیون و مردم، اینا هم تلقیشون از قرارداد دارسی یک قرارداد اقتصادی نبود که حالا مثلا بیان محاسبه بکنن که چقدر گیر ایران میاد یا گیر ایران نمیاد. البته اینم مهم بود که ما وقتی ملی بکنیم نفت رو، صنعت نفت رو، تمام عایدات به اصطلاح حاصل از استخراج و فروش نفت به ملت ایران تعلق میگیره.
شروع مجلس 16 کاملا پرشور بود. هیجان در اوج بود و خواسته ها حد اکثری. مصدق هر وقت فرصت میکرد مسئله نفت را بیان میکرد تا اینکه بس ملی شدن رسما در ادبیات سیاسی استفاده شد.
ساکت باشید آقایون وکلا، نظم جلسه را رعایت کنید. آقایون برای صحبت کردن نوبت بخواهید.
نفت سرمایه ملی است. آقایان هر چند وقت یک بار یا امتیازش را به روس‌ها واگذار می‌کنند یا در جنوب به حضرات انگلیسی. آقا نفت ملک تلق پدریتان نیست که خیرات می‌فرمایید، متعلق به این مردم است و بس. بنده به اتفاق آقای کاشانی پیشنهاد می‌کنیم که الان ضرورت دارد این سرمایه مردمی ملی شود. ملی شدن صنعت نفت از اوجب واجبات است. آقایان این مسئله رو سطح پایی نبینید. در این شرایط بسیار خطیر ملی شدن صنعت نفت یک انقلاب بزرگ است در جهت منافع ملی کشور.
اما مجلس 16 راه زیادی را باید طی می‌کرد. قطعاً انگلیس بیکار نمی‌نشست و دربار هم ساکت نبود. اما واقعاً چه اتفاقی افتاد که نفت ملی شد؟ در برنامه بعد معمای توسعه حتماً ماجرا را پیگیری خواهیم کرد. شما عزیزان شنونده می توانید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظرات خود را درباره معمای توسعه با کارشناس این برنامه در میان بگذارید.
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
ضربان اقتصاد.
و در این لحظه از شبکه رادیویی اقتصاد همراه میشیم با جناب آقای پرویز امانیان، کارشناس بازار فلزات پایه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. آخرین قیمت‌ها در بازار فلزات غیرآهنی به این شرح است: آلومینیوم 2000 دلار، مس 7979 دلار، روی 2698 دلار، نیکل 17970 دلار و سرب 1981 دلار. این قیمت‌ها مربوط به در واقع آخرین روز کاری هفته گذشته که دیروز باشه بود و در بورس فلزات لندن در واقع قیمت گذاری شد. مهمترین خبری که منتشر شد در حوزه فلزات میتونیم به واردات سنگ آهن چین اشاره کنیم. آمارها نشون میده بر اساس یک جمع‌بندی که شده در مربوط به سال 2020، چین در این سال 1,170,000,000 تن سنگ آهن وارد کرده که یک رکورد در واقع میشه گفتش که تازه‌ای هست در این بخش، یعنی در زمینه واردات سنگ آهن. در واقع سال قبل از اون، یعنی سال 2019، چین 1,269,000,000 تن سنگ آهن وارد کرده بود و بالاترین رکورد قبل از سال 2020 به سال 2017 مربوط میشد. بنابراین با این رقم میشه گفتش که پس علت اینکه سنگ آهن هم در سال گذشته رشد قابل توجهی داشت و همچنان با رونق بازارش ادامه داره، بخشش مربوط به همین هست. همچنین آمارهای منتشر شد مبنی بر اینکه مصرف سنگ آهن در خارج از چین در سال 2020 کاهش پیدا کرده، اما با توجه به اینکه چین بزرگترین خریدار این کالا هستش تونست جبران کنه و به این بازار رونق بده. من تا برنامه بعد همگی رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی اقتصاد بر روی طول موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراه هستیم.